رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی شنبه 18 دکبر. در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان. سرخطی خبرها: چین و پاکستان در جریان بازدید وین جیبه آن نخست وزیر چین از پاکستان قراردادهای همکاری های 20 میلیارد دلاری امضا کردند. در قرقیزستان الماسبیک خاتمبایف نخست وزیر نوی این کشور انتخاب شد و امروز 18 دکبر با روز جهانی مهاجرت مصادف است. تفصیلی خبرها: در منطقه خیبر پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان سه هواپیمای مشکوک آمریکایی 24 شورشی را به قتل رساندند. بنا به گزارش ها این حمله ها در وادی تیره در فاصله چند ساعت از یکدیگر رخ داده است. در همین منطقه یک روز پیش نیز در چنین حمله 7 نفر شورشی به قتل رسید. از سوی دیگر یک مقام رسمی آمریکا که نخواست از وی نام برده شود، گفته است که یکی از افسران بلند رتبه CIA یا سازمان مرکزی کشف آمریکا که در پاکستان مستقر بود، بعد از افشای نقشه حمله بجانش از این کشور خارج شده است. در این باره CIA به طور رسمی اعلامیه منتشر نکرده است. چین و پاکستان در جریان بازدید وین جیبه و نخست وزیر چین از پاکستان قراردادهای همکاری 20 میلیارد دلاری امضا کردند. وزیر اطلاعات پاکستان با مطبوعات گفته است این دو کشور در مجموع در بخش‌های انرژی و راه آهن، بازسازی و کشاورزی و فرهنگی 13 قرارداد همکاری و یادداشت تفاهم امضا کرده اند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان همکاری های دو کشور را ستود و چنین گفت: ما 60 سالگرد آغاز مناسبات دیپلماتی میان دو کشور را جشن می گیریم. ما هر دو جانب تصمیم گرفتیم که یک جا سال 2011 را چون سال دوستی پاکستان و چین جشن گیریم. 2011 در پایان روز ملاقات وین جیبه با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان نیز در نظر گرفته شده است. جیبه در همایش تاجران و صاحبکاران و در مراسم گشایش مرکز فرهنگی چین در اسلام آباد نیز شرکت می جوید. ادامه خبرها: الماسبیک خاتمبایف نخست وزیر نوی قرقیزستان ضمن سخنان خود در پارلمان کشورش گفته است مرکز ترانزیتی، یعنی بخش از فرودگاه منس در نزدیکی بیشکک، 4 سال دیگر در اختیار نیروهای آمریکا قرار خواهد داشت. نیروهای آمریکایی از این فرودگاه برای حمایت از عملیات خود در افغانستان استفاده میکنند. خاتمبایف گفته است قرقیزستان با آمریکا در مورد استفاده فرودگاه قرارداد 5 ساله دارد و یک سال آن سپری شده است. امروز علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی ایران به طور رسمی کرسی وزیر کارهای خارجه ایران را اشغال خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بعد از برکناری منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه هفته گذشته صالحی را به این مقام تعیین کرد. امروز 18 دکبر روز جهانی مهاجرت است. به این مناسبت در قسمت‌های مختلف سیاره کنفرانس‌های علمی و آموزشی برگزار کردند. امسال چنین کنفرانس و نشست‌ها در تاجیکستان در شهرهای خاروق و خوجند برگزار شد. 20 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه 18 دکبر را روز جهانی مهاجرت اعلام کرد. حالا در سراسر جهان بیش از 215 میلیون نفر مهاجر به سر می‌برد. آنها منظم به خانواده‌هایشان پول می‌فرستند و تامین کننده اصلی روزگار به شمار می روند. بنا به حساب تقریبی بانک جهانی انتظار می رود که تا پایان سال جاری در سراسر جهان مبلغ فرستاده مهاجران کاری به خانواده هایشان به 325 میلیون دلار برسد. حالا از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر مهاجر در بیرون از وطن و اصلا در روسیه قرار دارند. تخمین زده می شود که مبلغ های ارسالی آنها تا پایان همین سال از 2 میلیارد دلار بگذرد. تا ماه سپتامبر آنها به تاجیکستان تقریبا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار فرستاده بودند. بنا به اطلاع خبرگزاری از پلیوس، رؤسای جمهوری تاجیکستان و ترکیه در مجمع صاحبکاران این دو کشور در استانبول شرکت خواهند کرد. مجمع صاحبکاران دو کشور 22 دکبر در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکا در نظر گرفته شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا توجه کنید به مطالب این برنامه. در قرقیزستان نخست وزیری نو انتخاب شد. وی کیست و آیا با این انتخاب بحران قرقیزستان پایان خواهد یافت؟ نظری تحلیلگران در این باره چیست؟ کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از بازداشت روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و از مقامات تاجیکستان خواست وی را رها کنند. و گروه از پزشکان تاجیک زیر نام کاروان سلامتی به منطقه رشت وارد شد. هدف این گروه چی است؟ قرقیزستان با تصویب الماسبیگ خاتمبایف به مقام نخست وزیری این کشور به نامعینی بیش از 2 ماه بعد از انتخابات پارلمانی خاتمه گذاشت. اکنون بعد از تصویب این مقام، قرقیزستان اخیرین تغییرات در قانون اساسی نوی خود را اجرا کرد. به این ترتیب قرقیزستان در میان کشورهای آسیای مرکزی نخستین کشور است که راه را برای دموکراسی پارلمانی باز می کند. در پارلمان از 120 نماینده 92 نفر به جانبداری از خاتمبایف رای دادند. حزب سوسیال دموکراتی وی بعد از حزب آتاژورت از لحاظ شماره کرسی ها در پارلمان دومین حزب است و این حزب یکی از مؤلفان اصلی پیشنویس قانون اساسی نوی قرقیزستان دانسته می شود. الماسبیگ خاتمبایف که اکنون رهبری کابینه نوی وزیران قرقیزستان را بر عهده خواهد گرفت کیست و چی پیشینه دارد؟ همکار ما افراسیاب سلطان در دوشنبه در پاسخ به این سوال در گزارشش چنین می گوید.
الماسبیگ خاتمبایف قبلا در حکومت موقت رضا آتونبایو وظیفه معاون نخست وزیر این کشور را بر دوش داشت. نامزدی الماسبیگ خاتمبایف از سوی ائتلاف نوی 3 حزب از 5 حزب به پارلمان قرقیزستان راه یافته، از جمله ریسپوبلیکا، آتاژورت و سوسیال دموکرات پیشنهاد شده است. در جلسه پارلمان قرقیزستان همچنین هیئت حکومت نوی این کشور انتخاب شده است و رهبری وزارتخانه ها و کمیته ها را نمایندگان این 3 حزب بر عهده گرفتند. الماسبیگ خاتمبایف از سال 1993 ریاست حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان را بر عهده دارد. او یکی از پیشوایان انقلاب لاله‌ای در سال 2005 علیه حکومت اسکاراقایف بود و پس از به سر قدرت آمدن قرمانبیگ باقیف نخست وزیر قرقیزستان تعیین شد. ولی پس از 6 ماه ایفای وظیفه در این مقام او به مخالفان باقیف پیوست و به رقیب اصلی او تبدیل شد. بار او قرمانبیگ باقیف را سیاستمدار مرده نام برده بود. رضا آتونبایو رئیس جمهور قرقیزستان از انتخاب رئیس حکومت اظهار خوشنودی کرد. او ضمن تبریکات خود خطاب به الماسبیگ خاتمبایف گفت:
الماس شرشنویچ عزیز، من هم برای به باوری بلند نمایندگان مردمی سزاوار شدن شما تبریکات صمیمانه خود را می رسانم. شما در مرحله مشکل رهبری حکومت انتخاب شدید و من آرزو دارم که شما حکومت را به کامیابی ها رهنمون خواهید کرد.
البان ایگلیکترده خالایمان.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی در قرقیزستان بر این نظرند که حکومت نوی این کشور را مسئولیت سنگین در پیش است، زیرا پیشبرد سیاست با نظام جمهوری پارلمانی تلاش های زیادی را تقاضا میکند. در نظام دموکراسی پارلمانی که رهبریت نوی قرقیزستان میخواهد در این کشور پیاده کند، بخشی از صلاحیت های پریزیدنت به دوش الماسبیگ خاتمبایف رئیس حکومت خواهد بود. تحلیلگران میگویند نخستین تلاش اعمار دموکراسی پارلمانی در قرقیزستان که نمونه اش در آسیای مرکزی تا حال مشاهده نشده است، باید امتحان سختی را پس سر کند که نتایجش تا کجا در این منطقه دارای نظام های خودکامه پریزیدنتی قابل زیست بودن این نظام اصولا جدید را به نمایش خواهد گذاشت. افراسیاب سلطان، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه.
انتخاب الماسبیگ خاتمبایف به مقام نخست وزیری قرقیزستان. با وجود انتخاب نخست وزیر نوی قرقیزستان بعد از تلاش های طولانی، وضعیت در منطقه های جنوبی این کشور متشنج باقی مانده است. در درگیری های قومی میان قرقیزها و ازبک ها در ماه ایون سال جاری 400 نفر کشته شدند، ولی بعضی منابع شماره کشته شدگان این درگیری ها را تا به 2000 نفر تخمین می زنند و می گویند بحران هنوز به طور کامل در قرقیزستان رفع نشده است. در یک مصاحبه با ما سیف الله سفرف، تحلیلگر تاجیک و معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در این باره چنین اظهار عقیده کرد:
به نظر من آنچه که امروز انتخاب کردن دیگر علاج نداشتند. اگر این کار را نکنند، پس سال آینده به بودجه، به تصدیق بودجه میماندن، یعنی تمام ساحه بودجه به معاش میماند. وضعیت قرقیزستان خیلی بد میشد. خوشبختانه از این بحران بیرون رفتن. این بحران بود اصلا، دیگر چیز نبود.
به نظر شما آیا همین حکومتی که روی کار آمد در اساس ائتلاف چند حزب سیاسی که به پارلمان راه یافتند، در آینده میتواند همین کشور را از بحرانی که شما اینجا یادآوری کردید برآورده تواند؟
متاسفانه نمیتواند، چون که اون شکلی همکاری هایی که در جمهوری قرقیزستان هست برای اونها باز پرابلم های نو خلق خواهد کرد.
و چه راه های باید خود قرقیزستان پیش بگیرد که بتواند به هر حال اقتصادش را رشد دهد و از این بحران خارج شود تا که مردم ضرر نبینند؟
خوشبختانه در قرقیزستان از نقطه نظر سواد سیاسی قسمی از مردم پیش رفتن، همه مردم نه البته، و این قسم میتوانند که جمهوری قرقیزستان را به سوی هم دموکراسی و هم اشتراک مردم در همه اداره کنی کشور جلب نمایند و با همین از بحران برایند. ولی باید تاکید نمود که این کار خیلی مشکل است، چون که زیدیت ها دوام خواهند یافت و بسیار از پرابلم ها آهسته آهسته حل خواهند شد و ما البته طرفدار هرچی بیشتر از بحران برآمدن مردم قرقیز هستیم و آرزو داریم که قرقیزستان همسایه هرچی بیشتر روی خودش را میابد و به چنین بحران سیاسی دیگر هیچگاه نزدیک نمیشه.
و فکر میکنید که جبهه بندی ها یا این ائتلافی که حالا به وجود آمده است این موقتی است و در آینده موضع گیری ها تغییر خواهد کرد در صفوف نیروهای سیاسی قرقیزستان؟
ما فکر میکنیم که قرقیزستان در همون وقتی معین شده از همین بحران باید براید، چون که آرامی و ثبات قرقیزستان برای تاجیکستان که با او بسیار مانند است، هم از نقطه نظر ذخایر و هم از نقطه نظر امکانیت و هم از نقطه نظر روندهای دموکراسی خیلی ضرور است، چون که چنین همسایه خوب ما دیگر نداریم.
با این حکومتی که روی کار آمده است، تاجیکستان چگونه باید همکاری هایش را در آینده برنامه ریزی کند؟
ما تاجیکستان با هر گونه حکومتی که مردم قرقیز قبول دارند با همون همکاری
خواهند نمود. سیف الله سفرف، تحلیلگری تاجیک و معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان صحبت میکرد. الماسبک خاتمبایف نخست وزیر نو را بیشتر مایل به سیاست های روسیه ارزیابی میکنند و وی بعد از انتخابش در نخستین پیامش به نمایندگان پارلمان اظهار داشت که اولین بازدیدی خود را در مقام نخست وزیری از روسیه انجام خواهد داد. ولی وی همچنین گفت که مرکز ترانزیتی، یعنی بخش از فرودگاه منس در نزدیکی بیشکک، 4 سال دیگر در اختیار نیروهای آمریکا قرار خواهد داشت. نیروهای آمریکایی از این فرودگاه برای حمایت از عملیات خود در افغانستان استفاده میکنند. خاتمبایف گفت قرقیزستان با آمریکا در مورد استفاده فرودگاه قرارداد 5 ساله دارد و 1 سال آن سپری شده است. وی به رهبران چند کشور خبر داده است که کشورش نمیتواند تعهد گرفتش را در این مورد نقض کند. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه را با موضوعهای تاجیکستان ادامه می دهیم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از بازداشت روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است و از مقامات تاجیکستان خواسته است که وی را رها کنند. نینا اگنیانوا، هماهنگساز این کمیته، گفته است که حکومت تاجیکستان با نظرداشت تعهدات بین المللیش باید در قانونهای خود پیشبینی کردن جزا برای نشر مواد تحقیر آمیز یا تهمت را بازنگری کنند و آن را با جزای شرطی یا ماموری تغییر دهند. در این باره گزارش داریم از همکارمان معصوم محمد رجب.
خبرنگاری نشریه این نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف هفته سیوم است در بازداشت به سر می برد. دادستانی ناحیه اشت می گوید گمانبر شدن اسماعیلوف به طلب پول از نفر به اصطلاح قانونی با راه تمجویی سبب شد تا روزنامه‌نگار زمان تفتیش پرونده پسی پنجره انداخته شود. در کنار آن دادستانی روزنامه‌نگار نور زندگی را برای تحقیر و تهمت و برانگیزش محلگرایی عیبدار کرده است. تفتیش این پرونده حالا از جانب دادستانی ناحیه اش جریان دارد. از حال و احوال محمد یوسف اسماعیلوف در بازداشتگاه خوجند در حال حاضر اطلاعی در دست نیست. وکیل نوی دفاعش هنوز با وی ملاقات نداشته است. اما به گفته خیشان اسماعیلوف زمان نگهداری وی در بازداشتگاه اشت مقامات چند روز اجازه دیدار ندادند. در همین حال روزنامه‌نگاران تاجیک بازداشت یک همکسب خود محمد یوسف اسماعیلوف را با نگرانی استقبال کردند و میگویند چاپ مقاله های تنقیدیش سبب بازداشت روزنامه‌نگار شده است. جوره یوسفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود در خوجند میگوید
سازمان های ژورنالیستی میتوانند در این مورد اقدام نشان دهند و شاید تحقیقات در پهلوی مثلا تحقیقات دادستانی انجام بدهند. و به هر حال من فکر میکنم که محض با گناهی مثلا کسبی اگر بازداشت شده باشد البته این باعث یک لطمه زدن به آبروی کشور در مورد آزادی مطبوعات شود.
علی محمدی یک وکیل دفاع تاجیک میگوید با وجود آن که سه هفته از بازداشت روزنامه‌نگار اسماعیلوف سپری می شود تعجب آور آن است که مقامات تفتیشاتی نمی خواهند عیبنامه خود را به نشریه این نور زندگی و جامعه مخلصان این روزنامه‌نگار پیشنهاد کنند و می افزاید
اگر درباره تمجوی باشد خوب میشود که این اتهام یعنی تمجوی یا رشوه‌ستانی از جانب نهاد یعنی اجنتی نظارت دولتی مبارزه بر ضد کرپشن در جمهوری تاجیکستان آغاز کرده میشود به خاطر شفاف و بررسی پرونده. از طرف دیگر مقامات تفتیشات پیشکی یعنی دادستانی ناحیه اش و موادهایی که در روزنامه نور زندگی و دیگر روزنامه ها با امضای این روزنامه‌نگار چاپ میشد آنها را به تشخیص در اکسپرتیز و پیشنهاد میکرد. کارشناسان استودیو اکسپرتیز معین میکردند که آیا در حقیقت او مطالب چاپ نموده روزنامه‌نگار آیا تحقیر و دیگر چی داشته است. بعدا یعنی عیبنامه را به روزنامه‌نگار اعلام میکرد.
در همین حال انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ننسمیت میگوید کارشناسانش به پژوهش مقاله‌های تنقیدی روزنامه‌نگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف شروع کردند و محبت جورایی و وکیل دفاع این انجمن حمایت اسماعیلوف را زمان تفتیش پرونده بر دوش گرفته است. ولی تا حال کارشناسان ننسمیت و خانم جورایوا نتیجه های اولیه فعالیت خود را اعلان نکردند. در حالی که این گزارش آماده می شد خانم جورایوا در تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که هنوز با پرونده پر را آشنا نشده است، از این رو نظری خود را بعدتر بیان خواهد داشت.
نگرانی ها از بازداشت روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف در تاجیکستان و درخواست رهایی آن.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420 725 037 943.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
ادامه برنامه. بیش از 60 نفر پزشکانی با تجربه از بخش های مختلف بهداشتی تاجیکستان برای رسانیدن کمک های اولیه و کمک های روانی وارد منطقه رشت شده اند. بازدید این هیئت در ناحیه رشت مدت 4 روز ادامه خواهد یافت. سفر این گروه پزشکانی با تجربه به منطقه رشت تحت عنوان کاروان سلامتی با ابتکار وزارت تندرستی تاجیکستان صورت گرفته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم در دوشنبه.
سفر گروه پزشکانی با تجربه به منطقه رشت تحت عنوان کاروان سلامتی و با ابتکار وزارت تندرستی تاجیکستان صورت گرفته است. آنگونه که اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان که همراه این کاروان است در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت، فعالیت این گروه برابر رسیدن به منطقه در روز پنجشنبه شروع شده و قرار است مدت 4 روز مردم ناحیه های مختلف رشت از کمک و مصلحت و مشورت های آنها برخوردار شوند. جناب میرزایف هدف اصلی سفر این گروه را چنین شرح داد:
مقصد اساسی چنین کاروان ها این پیش از همه دسترسی کمک اولیه طبی در سطح صفتان اعلا و یکی از همین مقصدهای کاروان سلامتی ران همین است که با روحیه انسان ها روانی کمک رسانیدن.
با گفته معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، با این گروه اکادمیک غیاث‌الدین میراجوف رئیس بیمارخانه گاستروانتروپولوژی، پزشک قلب و عصب تاشپولاد گلمرادوف، جراح سمیر رسولوف، متخصص بیماری های سیل قربانگل ذکریایی و ده ها تن دیگر از متخصصان و عالمان با تجربه تاجیکستان شامل هستند. با این ترتیب آنگونه که اعظم میرزای معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت، گروه پزشکان کاری خود را برای کمک به مردم از دره کمراب ناحیه غرم شروع کردند و تنها در نیمه روز پنجشنبه حدود 500 نفر از ساکنان این موضع کمک های اولیه طبی و مشورت و مصلحت پسیکولوژی را دریافت کردند. این در حالی است که دره کمراب موضعی در شرق تاجیکستان است که ناآرامی های منطقه شرق نیز در 3 ماه قبل از اینجا سر زده بود. ساکنان منطقه رشت به دنبال ناآرامی های اخیر از سفر گروه پزشکان تاجیک به شرق تاجیکستان استقبال کردند. کمال بیگ، یک ساکن این منطقه که از مصلحت و مشورت گروه پزشکان بهره‌ور شده است، دسترس شدن تجهیزات تشخیص بیماری سیل را برای اهالی شرق تاجیکستان مهم می‌داند.
اینا پیش همون ماشین رنگ و فلورگرافی است که اونمون برای معاین کردن بیماری های سیل. این مشکلات اصلی ما این همین بیماری های سیل هم که همین رو امکانیت میشه که یه ماشین برای این منطقه جدا میکنن. این مردم ها که خیلی بیماری سیل هم اینجا زیاد این مرکزی همون سلامتی پیشگیری باشی بیماری های سیل تشکیل شده گیجه.
این در حال است که مهرامدین سلطان و ساکنی ناحیه غرم میگوید وضعی به عمل آمده در چند ماه اخیر در این منطقه در واقع ارائه کمک پزشکی به مردم را ضروری کرده است و اهالی از هر وقت بیشتر به مصلحت پزشکان نیاز دارند.
دنده پروسس همین چیز بیشتر به مردم ضرورت داره بنی کنم. خیلی اینجا اکن گفتی انسان ها یک منطقه کمتر آرام بود. بعد کمتر مردم همون از جهت پسیفیکی هم قسمان ویران شدن و بعد بعض مثل وریانت های شد که با پروسس مردم مثل یک نخانجار خودش نحس میکرم.
آنگونه که برخی از ساکنان رشتان زمین گفتند، پس از جنگ داخلی 5 ساله در دهه 1990 که منطقه رشت محل اصلی درگیری ها بود، حادثه های اخیر بار دیگر درد کهنه مردم را بالا زد و غم و غصه زیاد اکثر مردم را مبتلا به بیماری های گوناگون عصب گردانید. صاحب نظران سفر گروه پزشکان به ناحیه های وادی رشت، بخصوص نورآباد، رشت، طویل‌دره، تاجیک‌آباد و جلگتال را در نسبت بازدید هیئت هنرمندان و آوازخوانان که به ابتکار وزارت فرهنگ چند پیش صورت گرفت، مفید و موثرتر می‌دانند.
خورشید همدم و کمک های کاروان سلامتی به اهالی منطقه رشت تاجیکستان. هفته ای که گذشت در مسکو تندروهای ملتگرای روس در چند نقطه شهر رهپیمایی و گردی همایی ها تشکیل کردند و طبق گفته شاهدان حتی با نام های قوقازی در ایستگاه های راه آهن مسکو و در درآمدگاه های متروها مردم مسلمان قوقاز به ویژه جوانان را به این همایش ها دعوت کردند. سفارتخانه تاجیکستان در مسکو و سازمان های جمعیتی تاجیکان از شرکت تاجیکان مقیم مسکو در این همایش ها تا اندازه پیشگیری کردند، ولی تا حال کشانیدن تاجیکان یا مهاجران کاری تاجیک به چنین بی‌نظمی‌ها وجود دارد. تحلیلگران تاجیک در این باره چی نظر دارند؟ همکاری ما سفرگل عالمی در این باره از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
مقامات روسیه سرزدن زدخوردهای نو را در زمینه میلدگرایی در شهر مسکو پایتخت این کشور از احتمال دور نمی داند. بر پایه اطلاع خبرگزاری ها امروز اطراف مرکز تلویزیونی استانکی نن آرام است و گروه های جوانان میلدگرا و هواداران فوتبال طریق بلاگ ها و سایت های اینترنتی با هم مشورت می کنند که در اینجا گردی هم می آیند. طبق خبرهای رسیده در این گردی همایی ها که قرار است در چند نقطه های شهر مسکو دایر گردد، یک سازمان ناشناس با نام اتحاد ناسیونال دموکراتونیز شرکت میکرده است و مقامات انتظامی مسکو نیروهای خود را برای پیشگیری به نظامی ها تقویت میبخشد. گروه های جوانان قفقاستبار ساکنی مسکو تصمیم دارند در نزدی وکزل کیف گردی هم آیند و احتمال دارد مهاجران تاجیک نیز با گروه های جوانان قفقازی همراه شده در این گردی همایی ها شرکت کنند. هرچند حکومت تاجیکستان و نهادهای دیگری مسئول مهاجران تاجیک را هشدار دادند که به هیچ یک چنین نزاهای داخلی روسیه همراه نشوند. در محافل سیاسی تاجیکستان در رابطه به حوادث اخیر شهر مسکو نظرهای مختلف صدا می‌دهند. گروهی از کارشناسان حدس می‌زنند که به چنین نزاع‌ها کشیده شدن مهاجران تاجیک خصوصاً جوانان از احتمال دور نیست، زیرا حادثه‌های حمله سرتراشیده‌ها و ملت‌گرایان روس به مهاجران تاجیک و کشته شدن تعداد زیادی آنها از دست چنین گروه‌های ملت‌گرا برای پیوستن و یا کشیده شدن آنها به چنین نزاع‌ها و زدخوردهای سیاسی زمینه آماده کرده است. دولت عثمانوف کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید همراه شدن مهاجران تاجیک به این گونه نزاع‌ها در روسیه از چند جهت نگران کننده بوده. تخمی چنین بی‌نظامی‌ها خیلی بر وقت در داخلی سیاست روسیه پخته رسیده بود که امروز زهری آن را دولت این کشور می‌چشد.
البته این نقطه ضعف است که امروز روسیه دارد، یعنی همون جنگی که در قفقاز شد، همون مثلا مشکلات‌های سیاسی که داخل روسیه است، این در سیمای چنین یک حادثه‌های کوچک بزرگ شده رفته ایستاده است. پیش از همه ضرر این به خود روسیه است، که روسیه می تواند همچون محور متحد کردن جمهوری های شوروی سابق خطرات اقتصادی یا که یک اتحادی که مثل یک وقت بریتانیا بین مثلا مستملکه هاش کرده بود، می تواند همچون یک قوه بزرگ در جهان بزرگ بروز کند. در صورتی که مناسبتش با این کشورهای سابق شوروی بد شد، روسیه خیلی در یک موقع بد قرار می گیرد.
و اما موسی اسدزاده معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید وی بعید میداند که مهاجران کاری تاجیک به چنین نزاع‌های داخلی روسیه کشیده شوند، و اگر میگوید او چنین احتمالات وجود داشته باشد، دولت تاجیکستان و نهادهای مسئول را ضرور است تمام چاره‌ها و تدبیرها را بیاندیشند تا این گونه حادثه‌ها جلوگیری شود، زیرا میگوید او به وطن برگشتن مهاجران لطمه دیگری خواهد زد به اقتصادی رو به رشد کشور و خانواده‌های تاجیک.
در روسیه از آن اطلاعاتی که در بواسطه تلویزیون و رادیو داده می شود معلوم است که پرزیدنت روسیه سروزیر حکومت روسیه کارهای را انجام داده شدند که اگر این کارها درست انجام داده شوند پیش روی آن ناکامی هایی که با وجود آمده است گرفته می شود. لیکن حکومت تاجیکستان هم باید کوشش به خرج دهد این بواسطه با واسطه سفارتخانه تاجیکستان در روسیه و اون کشورهایی که در شهرهای دیگری روسیه کارو فعالیت میکنند.
به این ترتیب طبق آمار رسمی در روسیه امروز تا 700 هزار مهاجران تاجیک به سر میبرند و اما آمار غیر رسمی تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون نفر میداند. در طول سال 2009 از روسیه حدود 600 تابوت مردکاران تاجیک به وطن آورده شده است که بخش اعظم آنها جوانان تا 30 ساله بوده، قسمی از آنها از زخم کرد سرتراشیده ها یا گروه های ملتگرای روس کشته شدند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، درباره امکان شرکت مهاجران کاری تاجیک در بی‌نظمی های مسکو در برنامه صدای هموطن بعد از یک ساعت دیگر مطالبی بیشتر خواهید شنید. ولی حالا بعد از یک پاره موسیقی برنامه یک روز با شما و سپس آینه مدارا پخش می شود. با ما باشید.
گل بادام گل بادام نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گل بادام گل بادام نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. بینا بی بحر متلا بی رسپان
یاری جان بی تو جهان چه کنم گشتم بیمار، یاری جان بی تو جهان چه کنم گشتم.